زبان جوان کشور.
خیلی پیشنهاد ممتازیه.
نکته جذابش اینه که گزینه‌های متعددی پیش روی آدم هست.
سپرده‌ای که هم سود ویژه‌ای داره، هم اوراق تسهیلات ممتاز بهش تعلق می‌گیره.
خودت انتخاب می‌کنی اوراق تسهیلات این طرح رو چطوری توی بورس بفروشی.
حتی میشه اوراق تسهیلات خرید و ساخت مسکن رو به کارکنان شرکت هدیه بده.
واقعاً سرمایه‌گذاری خوب و مطمئنیه.
با حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز بانک مسکن از راه مطمئن به سود برسی.
صنایع الکترونیک سایلکس برخوردار از فناوری پیشرفته و پیشرو در طراحی و تولید انواع دستگیرهای اماکن. صنایع الکترونیک سایلکس.
این یک اتفاق شگفت انگیز است. هر گیک فقط 100 تومان در سرویس ویژه جشنواره اینترنت پرسرعت شاتل. تلفن سراسری 91 6 تا 0. شاتل
ماییم و بوشار لینا، همین حالا
بوشار لینا،
پای فوتبال و امتیاز بالا و خوبیم تو آسیا
بوشار لینا،
روز فینال و همه خوشحال و میخوریم ایران ما
بوشار لینا،
ما قهرمانیم نتیجه اینه مهم نیست چه بود چه با
بوشار لینا،
تیم ملی گون نور امید پیروزی
دونه دونه رج به رج گلای قالی بافته میشن با طرح و نقش عالی، فرشی که زینتش نقش خیاله، در هنش فقط فرش مراله،
فرش مارال.
اگر بالا رفتن یا پایین آمدن از انواع پله ها سخت و غیر ممکن شده، ما این مشکل رو حل کردیم. پایار، محصولی از شرکت نواندیشان باختر. تلفن تماس 021-222-777-18.
میدونی 40 شب جشن توپ یعنی چی؟
معلومه که نمیدونم.
حالا میدونی کل زمستون خرید با تخفیف‌های توپ یعنی چی؟
باور کن نمیدونم. بگو تا بدونم دیگه.
یعنی برفاره، یعنی جشنواره زمستونی فروشگاه‌های رفاه، یعنی خرید خوب، تخفیف توپ.
بگو یعنی همین الان بریم فروشگاه رفاه.
و آیا میدونین در برفاره رفاه 40 فروشگاه جدید به وسعت 52000 متر مربع در سر ایران افتتاح میشه؟ برفاره، ویژه اعضای باشگاه مشتریان. همین الان به آدرس سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و عضو باشگاه مشتریان فروشگاه رفاه بشید. خرید خوب، تفریح توپ.
شیشه رو پاک کن.
اون با من. مصرف کننده محترم، شرکت من با نزدیک به 50 سال تولید محصولات شوینده هیچ گونه پیشوند و پسوندی در نام خود ندارد و بسته‌بندی‌های مشابه متعلق به این شرکت نمی باشد. لطفاً در انتخاب محصولات من دقت فرمایید.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
خاویار بادمجون، چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون، چین چین
دوستاتو جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
صبحتون بخیر. مثل همیشه باز هم میگیم که ذهن مثل یه ساعت مدام در حال کار کردنه و باید هر روز با فکرهای خوب اون رو کوک کرد. کاوشگر رو میشنویم.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. حتما شنیدید که اگر که از کسی بپرسن توی محل شما بانک کجاست، سوپرمارکت کجاست، اداره پست کجاست و ندونه، خیلی بده، به خصوص اگر این مدت طولانی ساکن اون محل بوده باشه. به همین ترتیب اگر در مورد شهری که سالهاست در زندگی میکنین از شما چیزایی بپرسن و ندونین، خیلی خوب نیست. مثل اینکه همین چند روز قبل من در خودروی با یک آقای تهرانی هم مسیر بودم. این آقای تهرانی معتقد بود همه جای تهران رو مثل کف دستش میشناسه و 40 ساله که به همه جای تهران سرک کشیده، فکر میکرد هر سوالی رو میتونه در مورد شهرش پاسخ بده. ساده‌ترین سوالی که میتونستم از او بپرسم اینه که چه پرندگانی در تهران زندگی میکنن. به من جواب داد مگه غیر از گنجشک و کلاغ و کبوتر پرنده دیگری هم در تهران هست؟ این برنامه راجع به پرندگان شهرنشین از کاوشگر بشنوید. همونطور که لازمه اداره پست و سوپرمارکت و بانک های محلمون رو بشناسیم، لازمه بتونیم به این سوال جواب بدیم که تو شهر ما چه پرندگانی زندگی میکنن. برای اینکه کاوشگر بتونه امروز در مورد شهرهای متعددی به این سوال پاسخ بده، شما به ما کمک کنید. با کاوشگر تماس بگیرید و بگید پرندگان شهرنشین شهر شما کدام پرندگان هستن. 224000 و 225952 تماس های تلفنی شما رو دریافت میکنه. همینطور اگر حوصله ندارید تماس بگیرید، میتونید پیامک ارسال کنید به 3881.
کاوشگر.
به کدام پرندگان شهرنشین گفته میشه؟ پرندگان شهرنشین چه خصوصیاتی دارن؟ چه جلوه‌ای رو برای شهرها ایجاد میکنن؟ وجود پرندگان شهرنشین چه تأثیری بر زندگی و روحیات شهرنشینان داره؟ و در نهایت چگونه میشه پرندگان شهرنشین رو به سوی خانه ها جذب کرد و از اونها حمایت و حفاظت کرد؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز.
در این کاوشگر می شنوید
کاوش در قرنطینه پارک پردیسان با من ونوس میرعلایی.
روزمرگی های یک پرنده شهری در کاوشگر امروز با من حسین رضوی.
یا نظافت شهر با کمک پرندگان سیاه بال شهری در برنامه که من نازنین علی دادیانی.
امروز در برنامه‌ای که من علی سلطان کاشفی براتون آماده کردم بشنوید ماجرای شگفت‌انگیز کبوترهایی رو که قاچاقچی مواد مخدر شدن.
پس گفتگو بهتون تقدیم خواهیم کرد. آقای دکتر علی آبادیان پرندشناس و آقای دکتر بختیاری پرندشناس با ما همراه خواهند بود. این دو گفتگو به همت حمید قادری هماهنگ شده.
کاوشگر.
قبل از اینکه برنامه رو آغاز کنم یک بار دیگه میخوام از همین تریبون از اپراتورهای محترم تلفن همراه خواهش بکنم که یه فکری به حال پوشش اینترنت بکنن. ما اینجا واقعا نمیتونیم یه دونه فایل خیلی ساده رو برای همدیگه ارسال بکنیم و در دنیایی که مبتنی بر فناوری اطلاعات و زندگی آدم‌ها به فضای سایبری گره خورده به خدا ما دیگه نمیدونیم باید چیکار بکنیم و دیگه کم کم کار داره به جایی میرسه که ما به واحد فنی رادیو سفارش بدیم یه دستگاهی برامون بسازن که ما بتونیم گوشیامون رو به سی دی رام وصل کنیم و فایلی رو که میخوایم از اینجا به اونجا انتقال بدیم روی سی دی رایت بکنیم و ببریم انتقال بدیم. لطفاً ما اینجا در قلب پایتخت وقتی اینترنت نداریم با رسانه‌ها که مصاحبه میکنید نگید پوشش ما در سراسر کشور 80 و اندی یا 90 و اندی درصده. یه آمار شما دارید، یه چیزی رو مردم احساس میکنن. اون چیزی که مردم احساس میکنن اون چیزی که شما باید بهش خیلی دقت بکنید. آقا پرندگان شهرنشین، پرندگان شهرنشین یک تأثیر خیلی خیلی زیادی در روحیه شهرنشینان داشته، حضورشون و وجودشون. دهه 40 و دهه 50 خوب به خاطر دارن که پیش از این پرندگان شهرنشین تعدادشون در شهرها خیلی بیشتر بود. به خصوص در شهرهای کوچیک شما تعداد بیشتری از پرنده‌های شهرنشین رو میدید و تنوع زیادی هم وجود داشت. یعنی ممکن بود که شما برخی پرندگان رو که الان مجبور هستید بیش از 30-40 کیلومتر از شهر تهران خارج بشید تا ببینید، خیلی ساده یک صبحگاه که در یکی از شهرستان‌های کوچک از خواب بیدار می‌شدید در حیات خونتون ببینید و این اتفاق خیلی خیلی خوبی بود. در واقع شهرها محل مناسبی برای سکونت پرندگان بودن. چند تا اتفاق افتاد که باعث شد پرندگان شهرنشین تعدادشون کم بشه. یکی از این اتفاقات تغییر اقلیم بود که البته با سرعت خیلی خیلی کمی در حال رخ دادنه و کمترین تأثیر رو بر وضعیت و زندگی پرندگان شهرنشین داشته است. یکی دیگه از این اتفاقات پر سر و صدا شدن شهر هاست. پر سر و صدا شدن شهرها و ماشینی شدن شهرها پرندگان رو هل داد و سوق داد به سمت حاشیه شهرها. و چون در حاشیه شهرها منابع غذاییشون به اندازه شهرها نبود، کم کم تعدادشون کم شد و این برای پرندگان شهرنشین یک فاجعه تلقی می‌شد. از سوی دیگر زندگی آپارتمان نشینی تعداد پرندگان شهرنشین رو کم کرد. کسانی که در آپارتمان‌ها زندگی می‌کردن محیط کمتری رو فراهم می‌کردن برای پرندگان که بتونن لانه‌سازی بکنن. یه مشکل دیگری که وجود داشت و به وجود آمد کم شدن سرانه فضای سبز بود. یعنی اون موقعی که یادشون میاد خیلی خانه‌ها ویلایی بود، هر خانه یه حیاتی داشت. بنابراین هر خانواده‌ای در واقع داشت یه محیطی رو فراهم می‌کرد که پرندگان شهرنشین اونجا بتونن زندگی بکنن. اما بعداً این حیات‌ها با آپارتمان شدن خانه‌ها رونق خودش رو از دست داد. دیگه حیات‌ها درخت‌های متعدد نداشت یا حیات‌ها دیگه به اون بزرگی نبود، بلکه سازندگان آپارتمان‌ها تلاش می‌کردن کمترین متراژ ممکن رو به حیات اختصاص بدن برای اینکه سود بیشتری در ساخت و ساز ببرن. همه این عوامل دست به دست هم داد تا تعداد پرندگان شهرنشین کم بشه. امروز اگر در شهرهای بزرگ دقت بکنیم می‌بینیم که حتی گنجشک‌ها هم مثل سابق با دسته‌های بزرگ به سمت درخت‌ها هجوم نمیارن یا از روی درخت‌ها نمیپرن.
تهران تا 232 سال پیش انقدر هم شلوغ نبود. یه شهر کوچیک بود که کاملاً برعکس حال و هوای این روزهاش باغ‌های آباد و دشت‌های حاصلخیز داشت و هر جا چشم می‌چرخوندی نهر می‌دیدی و مردمی که پیاده یا با کالسکه در رفت آمد بودن. خلاصه این طور که ما از قدیمی‌ها شنیدیم و اونها هم از قدیمی‌ترا شنیدن، آب و هوای سالم و آسمون زیبایی داشته، نه مثل حالا که پایتخت بودن به این حال و روز انداختتش. البته مشکلات این شهر فقط برای ما آدم ها نیست، هوا انقدر آلوده است که مجالی برای زندگی پرندگان هم باقی نگذاشته. به همین بهانه میخوام گفتگو کنم با دارکوب سوری، یکی از پرندگان قدیمی تهران که برای دیدنش به قرنطینه پارک پردیسان اومدم. یکم از این شلوغی و سر و صدا فاصله بگیریم بریم داخل پارک تا جناب سوری رو پیدا کنیم.
سلام آقای سوری، میشه خودتون رو برای شنوندگان کاوشگر معرفی کنی؟ بله، ایشون همینطور که به درخت ضربه میزنن میگن دارکوب باقی ملقب به سوری هستن، با پرهای سفید و سیاه و لکه های قرمز. ایشون زمانی که توی شهر بودن زیر پوست درخت های بلند و قدیمی شهر دنبال غذا میگشتن، اما یه مدته که مهمان این قرنطینه توی پارک پردیسان هستن و فقط طبق عادت به درخت ضربه میزنن. خب جناب سوری، چی شد که به قرنطینه اومدیم؟ درسته، میگم که یه روز در حال پرواز بودم که آلودگی هوا باعث سرگیجم شد و مسیر درست انتخاب نکردم. به خودم اومدم و یهو محکم خوردم به ساختمون یه برج و بیهوش شدم. چشامو که باز کردم توی قرنطینه بودم، آورده بودنم واسه درمان. میگن بالشون شکسته، بعد از اینکه تحت مداوا قرار گرفتن متوجه شدن ریه هاشون هم به خاطر دود زیادی که استنشاق کردن وضعیت مطلوبی نداره. آقای دارکوب، به عنوان سوال بعدی میخواستم بپرسم الان از وضعیت این قرنطینه راضی هستی؟ میگن بد نیست. اونجوری که همه ی امکانات فراهم باشه نیست، ولی همینم واسه ما پرندهای شهرنشین غنیمته. حداقل میدونیم اگر تو فصل سرما بدون غذا بمونیم یا نتونیم به خاطر آلودگی هوا نفس بکشیم یا اینکه مثل من با ساختمونهای بلند و ماشینها تصادف کنیم، امیدی به نجاتمون هست، البته اگه خوش شانس باشیم. آقای دارکوب، من خیلی مزاحم استراحتتون نمیشم، به عنوان سوال آخر میخواستم بدونم با توجه به وضعیت موجود قصد مهاجرت ندارید؟ درسته. بله بله، میگن که خیلی از دوستان و بستگانشون مهاجرت کردن، ایشون هم بی مورد به زندگی در تهران علاقه داشتن. بعد از اینکه دوران نقاهتشون تموم شه احتمالاً میرن پیش خانوادهشون در شمال کشور. ایشالله حالتون زودتر خوب شه. ما واسه شنیدن صدای شما و بقیه دارکوبا توی تهران خیلی باید گوش تیز کنیم. ناراحتیم که قصد مهاجرت دارید، ولی هر جا حالتون بهتره همونجا رو برای زندگی انتخاب کنید. از دارکوب سوری خداحافظی کردم. دلم نمیخواد از قرنطینه بیرون بیام. شبیه یه پرنده شدم که نیاز به تیمار داره. آلودگی ریه هاشو پر کرده و توی هر ارتفاعی که پرواز کنه خطر برخورد با یک آسمان خراش وجود داره. بقیه پرنده های زخمی شهر رو کجا میبرن؟ حالشون خوب میشه یا میمیرن؟
بله، مثلا اگر در تهران زندگی میکنید، هیچ میدونید تهران هدهد داره؟ ای هدهد سبا به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. فقط در شیراز نبود، در تهران هم هدهد هست. شما کافیه که یه ذره خوب نگاه کنید به درختان یا به پارکهای جنگلی و اینا برید، اگر که زندگی روزمره اجازه داد هدهد رو ببینید. حیف رادیوه، وگرنه من الان خودم هدهد رو بهتون نشون میدادم. البته خب الان شما چشماتون رو ببندید، هدهد رو تصور کنید، خیلی بهتر از تلویزیون میتونید هدهد رو تصور کنید. دلیلش هم پیچیده است، بعدن یه فرصتی در موردش صحبت میکنم. بلبل خرما داره تهران میدونستین؟ شاه توتی داره تهران میدونستین؟ شاه توتی اون توتی های سبز کوچیک نیستن ها، اون کسانی که به پرندگان علاقه داشتند و اسمای قدیمی پرنده ها رو بلدن میدونن که به این گونه از توتی، توتی ملنگو گفته میشه. اون توتی کوچیکی که سبز رنگ هستن و منقارا کج، همه خوب توتی ها البته منقار کج دارن، اینا هم دارن، ولی سبز رنگ هستن و یه دم باریک دراز دارن. اون کوچیکاشونو بهشون میگن توتی ملنگو، که توانایی کمی هم در حرف زدن دارن. بهشون توتی اسکندر کوچک هم گفته میشه. هنوز دارم در مورد کوچیکا صحبت میکنم. اون توتیای ملنگویی که بزرگ هستن، یعنی اندازشون 2 تا 3 برابر توتی ملنگوه، بهشون میگن شاه توتی یا توتی اسکندر بزرگ. گونه نرشون یه طوق دور گردنش داره، گونه مادرش این طوق رو نداره. جمجمه گونه نر بزرگه، انگار یه کلاه گذاشته سرش، و گونه نر توانایی بسیار زیادی در یاد گرفتن کلمات داره. یعنی در شرط ایدئال دیده شده که یک شاه توتی بالغ بر 200 کلمه توانسته یاد بگیره و صحبت کنه. هنوز در دنیا کلی بحث هست در مورد اینکه آیا شاه توتی ها فقط کلمات رو تکرار میکنن یا معنا و مفهوم کلمات رو میفهمن. یعنی وقتی گشنشونه میگن گشنمه، یا وقتی یه نفر دیگه بگه گشنمه میگن گشنمه. ولی مهم اینه که میگن گشنمه، چون بقیه حیوانا نمیتونن بگن گشنمه و این خودش یه مزیت برای شاه توتی ها به حساب میاد. مثلا میدونستید که کورکور سیاه داره تهران، یا مثلا کمرکولی کوچیک داره، یا دارکوب سوری داره. انقدر زیباست این پرنده که خدا میدونه. اونایی که در نواحی شرقی تهران که در واقع اون پارک‌های جنگلی و اینا وجود داره زندگی میکنن، یا کسایی که در حوالی چیتگر تهران زندگی میکنن، ممکنه دارکوب سوری رو بشناسن. کسانی که در شیراز زندگی میکنن، کسانی که در لرستان زندگی میکنن، به طور کلی استان فارس، کسانی که در لرستان زندگی میکنن، کسانی که در یادمون رفت اصلی ترینا مازندران و گیلان زندگی میکنن، خیلی خوب با دارکوب سوری آشنا هستن. اگه خودش هم زیاد نبینن، صداش خیلی زیاد میشنون. به غیر از رشت، ساری و یکی دوتا شهر بزرگ دیگر، تقریبا در شهر کوچک دیگه هم خوری دارکوب سوری رو میشدید، یعنی روی درخت ها میتونید ببینیدش. و خیلی پرنده های دیگه هم هستن که حالا توی تهران زندگی میکنن، به یکی دوتاشون اشاره میکنم. غیر از در واقع شاه توتی، توتی اسکندر بزرگ، یه پرنده سخنگوی دیگه هم در تهران زندگی میکنه. ولی دلیل این که ما انقدر این پرنده ها رو نمیبینیم، سبک زندگی خودمونه. و ما آدم ها میتونیم با هزینه 1-2 هزار تومان، 3 هزار تومان هر کدوممون، یک محیطی رو فراهم بیاریم که نسل بعدی ما دورش پر باشه از پرندگان زیبای شهرنشین. جلوتر خواهم گفت که وقتی تعداد پرندگان شهرنشین زیاده، جامعه به لحاظ روانی چگونه تغییر میکنه. ارتباط تلفنی برنامه کاوشگر با آقای پرویز بختیاری، پرنده شناس، برقراره. آقای بختیاری سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام بر شما، عاقبت شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان رادیو جوان، که یمان می‌کنم که خصوصیت اصلی شنوندگان این کانال همه جوانان پر انرژی باشن. من در خدمتم.
زنده باشین. اگرم نباشن دلشون حتما جوونه. آقای بختیاری خیلی ممنونم از اینکه ارتباط رو پذیرفتید. قبل از این که بریم سراغ خود پرندگان شهرنشین، گونه های مختلفشون و این که چه اتفاقاتی براشون افتاده در سالیان گذشته، از شما به عنوان یه پرنده شناس میپرسیم که وجود و تعدد پرندگان شهرنشین در یک شهر بزرگ شلوغ پر از ماشین چه تأثیری میذاره بر روحیه شهروندان؟
عرض کنم که کلن تماشای حیوانات، پرنده ها، اینا برای انسان یه امر لذت بخشیه. شاید نمونه خیلی بازش رو بگم که حتما همه با تجربه کردیم، که مثلا وقتی یه فیلم راز بقا نشون میده تلویزیون، خیلی دوست داریم که نگاهش کنیم مثلا این چه اتفاقی میفته. این نشون میده که اون ذات و حالا میشه گفت که درون آدم ها با موجودات و طبیعتی میتونه شامل گلها و درختان هم باشه. بله. یه ارتباط خیلی خوبی برقرار میکنه.
بله.
حالا اگه تصور بکنید که من در مورد شهر تهران، چون فکر میکنم که بیشتر شما داشتین صحبت میکردین، بخوام بگم
فقط قبل از اینکه اینو بگید شما آقای بختیاری، من اشاره بکنم به منابع قدیمی، به کتب و متون قدیمی. البته نمیخوام اینا رو مرجع قرار بدم، من چون نه متخصص این امرم نه اصلا میدونیم که اینا ریشه علمی داره، ولی بسیاری از قدما در کتب و متون قدیمی گفتند که نگاه کردن به پرندگان احوال روح رو بهبود میبخشه و باعث تلطیف حالات روحی میشه. این خاصیت و ذات پرندگان همونطور که آقای بختیاری بهش اشاره کردن. آقای بختیاری بفرمایید، خواهش می‌کنم.
درست می‌فرمایید. عرض کنم که اگر شما اطلاعاتتون در مورد پرنده‌ها بیشتر بشه، من گمانم بر این که این لذت چند برابر میشه. مثال می‌زنم. مثلا شما توی ایام عید دارین توی خیلی از شهرهای کشورمون اتفاق می‌افته، یه پرنده‌های سیاه رنگی با بالهای باریک و دراز با دوم دوشاخه تو آسمون دارن پرواز میکنن.
بله.
در مرحله اول اینکه خب آره این چیه، این پرستوه، نه بادخورکه، بعد میفهمیم که این بادخورکه، این خودش یه لذتی داره که بادخورک ها مهاجر بهار و تابستون ها، اینا پیام آوران بهارن. بعد یه دفعه شما یه موضوعات دیگه در موردش مترجم میشین که مثلا این پرنده گاهی نزدیک به 3 ماه پرواز میکنه و هیچ جا نمیشینه، یعنی 3 ماه تو آسمان. بعد میگه چقدر جالب، پس این پرنده اگه روی زمین و جایی صاف بشینه دیگه نمیتونه پرواز کنه، باید بگیرین پرتابش کنین هوا تا بتونه پرواز کنه.
عجب.
و شما همین هی مطالبی که در مورد پرنده ها میدونین هی ذره ذره این کار رو براتون جالبتر، جذابتر و زیباتر میکنه، علاوه بر این که زیبایی خودشون، آواز خیلی جالبشون و گاهن رفتارهای خیلی جالبشون میتونه که این موضوع رو برای ما هی جذاب‌تر
کنه. آقای بختیاری اگه جای صاف بنشینه نمیتونه پرواز کنه، خودش با مشکل مواجه نمیشه؟ یعنی
چرا دیگه، از بین میره دیگه، اگه احیانا ماها بهش کمک نکنیم یا احیانا یه بلندی پرتگاهی پیدا نکنه که
گیم اوور میشه،
سرازیر بکنه، قطعا یا بعد از بین میره یا وایسه یه موجودی بیاد بخوردش.
عجب.
بالاخره این خصوصیت های مختلفی که پرنده ها ممکنه داشته باشن. من میخوام بگم که خیلی وقت ما انتظار داریم که اگه میخوایم پرنده های خاص ببینیم باید یک سفری بریم، مثلا بریم به میانکاله، بریم به دشت ارژن، بریم به مثلا جنگل های هر را. اما توی این برنامه میخوام اعلام بکنم که اگر علاقه مندی پرنده ها رو ببینین، به نزدیکترین پارک خونتون مراجعه کنین. امکان نداره که شما نتونید کمتر از مثلا خلوشون تا 10 تا پرنده رو ببینین، حتما 10 گونه. مثلا تو تهران که دیگه این چیز خیلی بدیهیه، شما اگه مثلا بریم پارک قیطریه یا پارک شهر یا پارک جمشیدیه، شما قطعا بیشتر از تو این فصل 20 گونه رو اگه بتونیم مثلا 1-2 ساعت وقت بذاریم بگردیم میتونیم ببینیم. دیدن پرنده ها بسیار لذت بخشه. ولی در مورد تنوعشون یه نکته جالبی براتون میگم. در شهر تهران با این همه آلودگی و با این همه بالاخره میشه گفت شلوغی و دود و دم و اینها، جالبه بدونین که بیش از 178 گونه پرنده میتونید در طول یک سال رکورد کنید و ببینید. ببینید چه تنوع خوبی ما از پرنده ها حتی داخل شهرها داریم. کتابی از نام پرندگان شهر تهران، این کتاب نزدیک به 12-13 سال طول کشید تا اطلاعاتش رو جمع کنیم و تبدیل بشه به یک کتاب. برای خود ما شگفتی آفرین بود که چقدر جالب که ما داخل شهر هم میتونیم لذت ببریم از دیدن پرنده ها، از تماشاشون یا شنیدن آوازشون.
بله. آقای بختیاری، یه سری از کسانی که پرندگان رو رصد میکنن یه کتابی هم دارن که بعد اونجا علامت میزنن که کدوم پرنده ها رو دیدن. یعنی
عرض میکنم یه کتاب پرندگان شهر تهران.
نه حالا اگه یه ذره بخوایم بیرون از تهران بریم، چون این به هر حال شنوندگان ما از همه جا هستن و من این کتاب دیدم برای
عرض میکنم خدمتتون.
بله، خواهش.
ما کتابی داریم به نام پرندگان ایران.
بله.
پرندگان ایران کتابی هست که دوست خوبمون آقای پرید موثق زحمت سالها تلاش کرد و این رو جمع‌آوری کرد، تبدیل شد به یک کتابچه. خوشبختانه کتابچه کوچیکیه، هرچند که جیب جا میشه و شما میتونید که همراهتون داشته باشین، همه جای ایران میتونید از این استفاده بکنید. کتابیه که کار باهاش بسیار ساده است و فرمای مختلف پرنده ها، جوجه ها، نرها، ماده ها، فصل حضورشون، همه اینها رو داره. کتاب از اون قیمتی هم هست، میتونه که همه تهیه بکنن و لذت ببرن دنیای زیبایی پرنده.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای پرویز بختیاری، پرنده شناس. آرزوی سلامتی میکنم براتون. و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
راستش زندگی تو شهر واسه یه پرنده یکم که چرس کنم خیلی سخته. واسه همسال من که جوان‌تر از بقیه ایم، خب شاید سخت‌ترم باشه. پدر بزرگم میگفت اگه بتونیم تو سال